همونطور که انتظار میرفتش، سطح مخالفت با آقای محمد جواد ظریف مخالفت جدی نبوده. همونطور که میدونید نام آقای ظریف به عنوان یکی از توانمندترین اعضای کابینه، چه استنباط افرادی که در داخل ایران هستن، چه استنباط ناظران خارجی، چه واکنش هایی که از سطح بین الملل میومد، این که ایشون که یکی از توانمندترین وزرا هستن، لذا من هم احساس نمی کنم که مخالفت جدی با آقای ظریف بوده، بلکه بیشتر استنباط هم هستش که کسانی که به مخالفت صحبت کردن تنه و یک صحبت های گوش کنایه تا حدی زدن، وگرنه چندان برنامه سیاست خارجی که ایشون ارائه کرده رو زیر سوال نبردن.
آقای علیزاده، آقای ظریف در بخشی از صحبتاش اشاره کرده بود به اینکه کشور باید یک سیاست خارجی داشته باشه. منظور ایشون چی بود دقیقاً؟
اتفاقا این نشان دهنده عمق تیزبینی و دوراندیشی آقای ظریف هستش در سخنداری سیاست خارجی. شما میدونیم که سیاست خارجی ایران متعدد المرکز هستش، برخلاف کشورهای مترقی که سیاست خارجی در نهاد وزارت خارجه مستقر هست. در ایران بخش زیادیش در دست شورای عالی امنیت ملی، بخش زیادیش در دست سپاه قدس، بخش زیادیش در دست نیروهای فشار هستش که مثلا دیدیم در روز روشن حمله کردن به سفارتخانه انگلیس در تهران در برابر پلیس پایتخت و وزارت خارجه هم هیچ واکنشی نتونسته بود نشون بده. خب در چنین شرایطی آقای ظریف وزیری نیستش که بخواد بیادش رو به همون شرایط وزارت خارجه در دست بگیره. بنابراین ایشون پیشنهاد این رو داده که سیاست خارجه باید متحد المرکز باشه و در واقع سکاندار اصلی ایشان باشه، که البته برای اینکه بتونه کار خودش رو هم پیش ببره و طبیعتاً در نظام که اقتدار در دست آیت الله خامنه‌ای هستش، ایشون هم پشت آقای خامنه‌ای سنگر گرفتش و با بهره بردن از موقعیت آقای خامنه‌ای گفتش که بایستی سیاست خارجی در یک جا متمرکز باشه و اون هم توسط رهبر گفته میشه و ایشون میخواد خودش رو پیش برنده اون سیاست یگانه باشه و از تعدد مراکز جلوگیری کنه.
شما خودتون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مدت‌ها فعالیت کردید. آقای ظریف در معرفی خودش اشاره میکنه که باندگرا نیست و دست هر کس رو که از منافع جمهوری اسلامی دفاع کنه میبوسه. شما آقای ظریف رو چگونه شخصیتی میبینید در بدنه خود وزارت خارجه؟ نگاه ها به ایشون چجوریه؟
این که ایشون گفت بانگرا نیستش به دلیل این هستش که در زمانی که ایشون در نیویورک بود و بعد به تهران آمدن به عنوان معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه، معروف شده بودن به باند نیویورکی ها. باند نیویورکی ها یعنی کسانی که در حلقه آقای ظریف بودن در نیویورک، با ایشون کار میکردن، با هم دوست و رفاقتی داشتن و طبیعتا اینها ایشون وقتی که به معاونت تعیین شدند از دوستان نزدیک خودشون آوردن. ولی کسانی که این طعنه رو می‌زدن نمی‌گفتن که آقای ظریف مردی است توانمند که در پیرامون خودش افراد توانمند رو جمع کرده، و ولی در مجموع به دلیل اینکهشون با افراد حلقه خودش کار میکردن، اتهام رو به عنوان یک طعنه و گزند به ایشون موارد میکردن. سخن امروز ایشون ناظر بر رد اون ادعایی بودش که من باندگرا نیستم، اگر چنانچه ببینم فرد لایقی رو در جایی شناسایی بکنم حتی از جزو حلقه های نزدیک من نباشه، این رو به کار خواهم گرفت، وارد گود خواهم که بعدش بهره خواهم برد.
چه تغییراتی فکر میکنید محمد جواد ظریف در صورتی که بتونه رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو کسب کنه و به عنوان وزیر خارجه انتخاب بشه، چه تغییراتی رو با خودش میاره در وزارت امور خارجه ایران با توجه مثلا به دوره‌ای که آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه بودن؟
خب اوضاع وزارت خارجه ایران در این 8 سال گذشته عین اوضاع کابینه ایران در این 8 سال گذشته بود. وضعیت بغرنجی که در همه جا حاکم بود در وزارت خارجه هم حاکم بود. اما چه تغییر رو ایشون خواهند آورد؟ به گمان من ایشون یک برنامه کوتاه مدت داره، میان مدت داره و دراز مدت. در برنامه کوتاه مدت ایشون این هستش که رقمی بر رقمهای تحریم افزوده نشه، یعنی اگر قرار باشه در عرض چند ماه آینده یه تحریم دیگه هم بیادش، اون موقع تمام حرفایی که آقای روحانی زده بود که من میام چه میکنم برباد خواهد رفت و تحریم ها رو روند فزاینده پیدا می‌کنه. لذا ایشون در وهله اول می‌خواد مرحله تحریم ها رو به حالت انجماد در بیاره، بیشتر نشه، و بعداً مرحله میان بردش این هستش که ایشون برنامه تنش زدایی رو دارن، در واقع همون ایده‌ای که در دوران اصلاحات در کابینه آقای خاتمی پیگیری شده بود. ایشون به تصریح در برنامه خودشون بحث تنش زدایی رو دارن. حالا اینو شما نگاه کنید، در وضعیتی که روابط تنش‌زای ایران با کشورهای حتی همسایه تا کجا هستش و چه کار سنگینی بر دوش ایشون قرار گرفته، و در دراز مدت هم طبیعتاً کاستن از یک یک این تحریم‌ها.